أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز به خاطر این نشست علمی که برگزار شد مدرسه فقهی رضا بودنیم با تأخیر غیر قابل هر مزد این که چشم‌پوشی درس آغاز میکنیم، فقط به جهت این که به احترام آقایان که محبت کردن زحمت کشیدن تشریف آوردن من آمدم خدمتشون که چند دقیقه فقط بحث داشته باشیم. خب اقسام المفهوم، مفهوم تعریف شد اما اقسام مفهوم، مفهوم رو میشود به دو دسته تقسیم کرد، یکی مفهوم موافق و دیگری مفهوم مخالف. الا انه که این اصطلاح در بین آیان شکل گرفته، میگن مفهوم موافقت مفهوم مخالفت، به نحو مضاف مضاف الیه میگن، میگن مفهوم المخالفه مفهوم الموافقه. به نظر میاد این تعبیر صحیح نباشه، حتی الان خود ما میکنی کار میداریم بخواد بگه الان جا افتادی ذهنمون من اصلا اول طلبی جا افتادی، ولی به نظر میاد صحیح نباشه. صحیح این است که به نحو صفت موصوفی باشد، یعنی المفهوم الموافق المفهوم المخالف، اینطور صحیح باشد. حالا اگر احیانا ما هم سر به لسان شد بدانید که شما عادتی است که بالاخره وجود دارد، اما صحیحش همین هستش که المفهوم موافق المفهوم مخالف. حالا یه نکته، خب مفهوم موافق چیه، مفهوم مخالف چیه؟ از اسمشون مشخص، ما مفهوم رو گفتیم مفهوم مدلول التزامی خاص، تانجش داشته باشید مدلول التزامی خاص. حالا اگر اون مدلول التزامی خاص این موافق بود با سنخ حکم موجود در منطوق، یعنی حکم موجود در منطوق وجود است، اینم وجود حرمت است، اینم حرمت. بالاتر از این بگم، اصلا وقتی ما میگیم اینجا حکم میگیم مرادمون یکی از احکام خمسه تکلیفیه نیست، اینجا حکم به معنی العام، هر چیزی که حکم در از مثلتون که جمله‌ای به شمار بیاید، محضر مبارکتون که هر چی که میخواد باشه، فرقی نمی کنه. اگر اون مدلول التزامی خاص موافق بود با سنخ حکم موجود در منطوق، به این میگن مفهوم موافق، و اگر مخالف اون بود، یعنی مخالف سنخ حکم موجود در منطوق بود، بهش میگن مفهوم مخالف. خیلی خلاصه. فرض بفرمایید که شما میگید که ان جاء زیدون فاکرمه، بعد این مفهوم میگیرید، میگید ان لم یجئك فلا یجب اکرامه لا تکرمه. خب اونجا اکرمه بود وجوب اکرام، لا تکرمه حرمت اکرام، فرض بفرمایید حالا مفهومش این باشه، خب این میشه مخالف، این میشه مخالف. اما اگر گفتش تو گفتش که لا تقل لهما افن، لا تقل لهما افن، شما از این آمدید محکوم گیری کردید، گفتید آقا اگر اف که پایین ترین سطح توهین است این ممنوعه، به طریق اولا ضرب و شتم اونم ممنوعه، این میشه محکوم موافق. یعنی شما حکمی استفاده میکنید موافق با آنچه در منطوق است، منطوق میگفت حرمت تأثیر آن، شما استفاده کردید حرمت ضرب را، هر دو جریه را، هر دو حرمته، این میشه مفهوم موافق. پس این تعریف مفهوم موافق و مخالف به این بیانی که شد. جناب آخوند خراسانی عبارتشون اینطور بود، نمیدانم جلسه قبل عبارتشون خوندیم نخوندیم، لیکن عبارتشون این بود که المقصد الثالث فی المفاهیم مقدمتون وحیه، یعنی این مقدمه چی آقا؟ ان المفهومه کما یظهر من موارد اطلاقه هو عبارت عن حکم انشائی او اخباری. اگر جمله انشائی است، حکم انشائی، اگر جمله اخباری است، حکم اخباری. مثلا میگه آقا اگر شما به منزل ما بیایید، من از شما پذیرایی خواهم کرد، او اخباره، اخبار ها، اگر شما منزل ما بیاید من از شما پذیرایی میکنم، میشه اخبار، حکم اخباری. خبریست هر وقتاتون که. اما اگر میگه که اگر کسی به منزل شما آمد باید اکرامش بکنی، این میشه انشایی. دقیق فرمایید، ایشون فرمان که هو ان المفهوم هو عبارتون عن حکم انشائی او اخباری تتبعه خصوصیت المعنى الذي اريد من اللفظ به تلک الخصوصیه ولو به قرینه الحکمه و کان یلزمه لذلك وافقه فی الایجاب و السلب او خالفه. این دیگه شما رو مهم بود در واقع با همین عبارت وافقه فی الایجاب و السلب او خالفه، جناب آخوند خراسانی میخوان اشاره کنن به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. این بیانی است که ایشون دارن. ما بعداً باید برگردیم به بیان آخوند کالا که طبیعت دادن درسی آینده انشاءالله تعالی به قید حیات توفیق. عرض حضرتون که یه عبارت از محقق حلی هم عرض میکنم. جناب محقق حلی که از علمای بزرگ شیعه در قرن هفتم هستن، ایشون در کتاب معتبر در توضیح مراد از دلیل عقلی، خوب توجه کنید مطلب کجا رفت؟ تو دلیل عقلی. یعنی مفاهیم رو از ادله عقلیه میدانستن، چون میگفتن با عقل اینا رو میفهمیم چون مدلول التزامیه، میگفتن که تو لفظ که نیستش که، پس از ادله لفظیه نیست، تو مباحث الفاظ نیست، میره تو ادله عقلیه. در توضیح اون اینطور میفرمان که ادله عقلیه، دلیل عقلی دو قسم است. یکی از این دو قسم که منظورشون غیر مستقلات عقلیه است، میفرمان ما یتوقف فیه علی الخطاب، متوقف بر خطاب. این هم میشه غیر مستقلات عقلیه. چرا غیر مستقلاته؟ چون یه مقدمه نقلیه یه مقدمه عقلیه. ما یتوقف فیه علی و هو ثلاثتون لحن الخطاب و فحو الخطاب و دلیل الخطاب. سه تا چیز شده ها، لحن الخطاب، فحو الخطاب، دلیل الخطاب. حالا یعنی چی اینا؟ لحن الخطاب یعنی دلالت الاقتضا، فحو الخطاب یعنی مفهوم موافق، دلیل الخطاب یعنی مفهوم مخالف. آقا جان اینا اصطلاحه، توجه بشود آقا. ما اگر میخواهیم فقیه بشیم، میخواهیم عالم بشیم، ناچاریم کتب علما رو بخونیم. علما هم یه ادبیات ویژه خودشون دارن، ما برای فهم کلمات اونها ناچاریم در درس اساتیدی شرکت بکنیم، اونا کلمه به کلمه اینها رو یاد ما بدن که آه اینا وقتی اینطور گفتن منظورشون اینه، منظورشون اینه، منظورشون اینه، ما اینا رو یاد بگیریم. اینا خیلی هاش با مطالعه شخصی حاصل نمیشه، اینا باید مگر یک کسی باشد که واقعا دیگه تتبعی بکنن، تمام کتب رو ببینه، سالیان سال وقت بذاره، مثلا به بعد این کلمات تازه برسه، تازه خودم شک دارد که چه بیارن. اما این مطالب به ما سینه به سینه رسیده، از استادی به شاگرد مفته، شاگرد به شاگرد خودش تا به ما رسد. فلذا این مسائل توجه بکنید، قدر دانید. از محضرتون که لحن الخطاب پس میشه همون دلالت اقتضا، فحو الخطاب مفهوم موافق، دلیل الخطاب هم مفهوم مخالف. خب پس یک دسته از ادله عقلی غیر مستقلات عقلی هن. جالب است غیر مستقلات عقلی هم همین سه دسته می‌دارن، مفهوم دلالت الاقتضا، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. دسته دوم هم که مستقلات عقلی هن، ما ینفرد العقل به دلالت علیه، عقل منفردن در اونجا دلالت دارد. البته تو بحث مستقلات عقلی ایشون فقط همون بحث حسن و قبح رو مطرح میکنن و منحصر در همین میبینن. شهید اول علیه الرحمه در کتاب ذکرا، در مقدمه کتاب ذکرا همین مطلب رو از محقق حلی دارند، منتها قرض محضرتون که قسم اول که غیر مستقلات اول، غیر مستقلات عقلیه باشه، همان ستایی که جناب محقق حلی فرمود لحن الخطاب، فحو الخطاب و دلیل الخطاب، اونها رو ذکر میکنه و ستا دیگه هم بهش اضافه میکنه، میشه شیشتا. چی آقا ستایی که اضافه میکنه؟ مقدمت الواجب، مسئلت الزد، اصل الاباحت فی المنافع و الحرمت فی الموار. این ستا رو اضافه میکنه، این هم غیر مستقلات عقلی است. اون ستایی که گفتیم به علاوه این ستا که مقدمه واجب باشد و مسئله زد باشد و اصل اباحه در منافع و حرمت در مزار، این قسم اول. در قسم دوم هم باز دوباره همونی که جناب محقق حلی از محضر مبارکتون که گفت رو بیان میکند، چهار تا دیگه هم بهش اضافه میکنه: براءت اصلیه، مالا دلیل علیه، الاخذ بالعقل عند التردید بینه و بین الاکثر، و الاستصحاب. این چهار تا هم ایشون اضافه میکنه که یکی استصحاب باشد، یکی دوران امر بین اقل و اکثر باشد که اینجا میگه اخذ به اقل میکنیم، دیگری هم مالا دلیل علی و دیگری هم براءت اصلیه. پس این عناوین نیست که اینا به کار بردن. پس بالاخره ما مرادمون اینه در این ریشیابی که عرض بکنیم که توجه به مفهوم موافق در کلمات سابقی ها بزرگان بوده است، احیانا با تعابیر دیگر یا خیلی به اجمال، همچنان که در کلمات دیدید که آخوند خراسانی خیلی به اجمال فقط عرض نظرتون که اشاره کرده بود. آخرین مطلبی که اینجا عرض بکنم چون دیگه فرصتی باقی نیست و جلسه رو تمام بکنیم، عرض کردیم جلسه دیالا به شدت دیر شروع شده است و این مقدار هم چند دقیقه به احترام آقایان که زحمت کشتن آمدن حضور پیدا کردن، عرض کردیم خدمتشون از شیخون الاستاد حضرت الله سبحانی از ایشون نقل کنیم. ایشون در یک بیان کوتاه به مثابه خیر الکلام مقل و دل اینطور می فرمایند که ان الحکم المدلول علیه عن طریق المفهوم اما ان یکون موافقا للحکم المذکور فی النفی و الاثبات، اون حکمی که از طریق مفهوم بر آن دلالت می شود، ان الحکم المدلول علیه عن طریق المفهوم، حکمی که از طریق مفهوم بر آن دلالت می شود، اما ان یکون موافقا للحکم المذکور، یا این است که موافق است با حکم مذکور، مذکور کجا آقا؟ در همون منطوق، در همون دلالت مطابقیه ها؟ فل نفی و الاثبات، نفیان یا اثباتن با اون موافقه، فیسما مفهوم الموافقه او لحن الخطاب او فحواه، یعنی فحوا الخطاب، که دلالت حرمت تعفیف، یعنی اف گفتن انسان پدر مادرش رو اف بگد که دارد که لا تقل لهما افن، که دلالت حرمت تعفیف علی حرمت ضرب، میگه وقتی تعفیف حرام بود به طریق اولا ضرب هم حرامه، و ان کان مخالفا فیهما فیسما مفهوم المخالفه و دلیل الخطاب، اما اگر مخالف بود در نفی یا اثبات با دلیل مذکور اون وقت بهش میگن مفهوم المخالفه و دلیل الخطاب. خب البته دو نکته اینجا در عبارتشون به نظر میرسد، یکی همون تذکری که دادیم، گفتیم به جای مفهوم الموافقه و مفهوم المخالفه بهتر این است که بگیم المفهوم الموافق المفهوم المخالف، به این تعبیر بیان بکنیم که حالا از این قمزه این میکنیم چون این بالاخره بلو غلط هم باشه غلط مشهوره. اما نکته دیگری که به نظر میرسد این هست که در عبارت ایشون یک سبق لسانی صورت گرفته، ایشون لحن الخطاب رو هم به معنای مفهوم الموافقه گرفتن، در حالی که ظاهرن در لسان بزرگان لحن الخطاب به معنای مفهوم موافق به کار نمیره و فقط فحو الخطاب رو که فرمودن به معنای مفهوم موافق هست اینجا استعمال کردن به این معنا. لحن الخطاب رو هم معمولا به معنای دلالت اقتضاء استفاده کردن و اونجا مورد استفاده قرار گرفته. لذا حالا اینکه ایشون لحن الخطاب رو معنای مفهوم موافق در نظر گرفته به نظر میاد یا سبق لسانه یا این است که حالا ایشون با توجه به معنای لغوی مثلا اینطور فرمودن یا تطبعی داشتن در اثر اون تطبع خودشون به این نتیجه رسیدن. به هر حال به نظر میاد که اینجا لااقل بر اساس اون چیزی که ما میفهمیم مطلب ایشون درست نباشد. در مجموع اون که هست این هستش که ما اشارات پراکنده و بسیار محدودی در کلمات بزرگان داریم، ولی از همین اشارات محدود میشود به روشنی استفاده کرد که از نگاه اعاظم مفهوم دو قسم است، مفهوم موافق و مخالف، و مفهوم موافق هم مفهومه، اینم مفهومه، نه اینکه کسی فکر کند که مفهوم موافق دیگه مفهوم نیست و خارج از دایره مفاهیم هست، نه این هم مفهوم هست. اما اینجا در بیان مرحوم آخوند خراسانی اینجا شهید صدر علیه الرحمه یک توجهی دارن، یک دقتی دارن و اشکالی دارن که ما این بررسی این اشکال و پاسخ اونها مواردی از این قبیل باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.